سوال در این بود که خب اگر چنین شرایطیه، خب من چجوری میتونم بهره ببرم؟ چجوری میتونم ولایت پذیر بشم؟ چجوری میتونم این ولایت رو بپذیرم؟ ببینید، همه نظام خدای متعال این گونه است که همه چی رو خدای متعال فراهم کرده. بزرگواران، اگر ما با صبوری، آرامش، حوصله، بدون شتاب زدگی قرآن بخونیم، خیلی چیزها رو خدای متعال عمیق به ما میفهمونن. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. ببینید اینایی که خدا میفهمه یعنی چی؟ ببینم بنده من، مگه من همه چیو آماده نکردم؟ چی میخوای تو؟ رزقتم که ما با منه، لا نسألو که رزقم. مشکل چیه؟ خیلی مهمه. آدم وقتی قرآن میخونه اصلا میمونه. باز من این مثال بزنم، حالا مثال ساده. ببینید، ما وقتی میوه رو میخوریم، همه یه کارهایی که این میوه قشنگ بشه، خوشبو بشه، مطابق اون چیزی که بدن من نیاز داره قرار بگیره، خوردنش آسان باشه، همه اینها رو خدای متعال قرار داده، تازه پوسته براش گذاشته اینو حفظ بکنه، همه اینا هست. بازم من از رو نمیرم. از من یه چیز خدای متعال خواستن، گفتن اینایی که ما روزی کردیم و بخور. خوردن امر قرآنه دیگه، کلو. منتها من طیبات ما رزقناکم، بخورید اما اینو خرابش نکنید، حلال و طیب بخورید. این میوه که رو این درخته، اینو حلال و طیب بخور، خرابش نکن، نجسش نکن. اینایی که توی کاسبیان گاهی میگن فلانی نونشو میکنه تو نجاست میخوره، یعنی روزی خودش رو حروم میکنه میخوره، چون یه کسی دزدی کرد فرار کرد، حضرت گفتن روزی خودش رو به حرام آلوده کرد، تعبیر از من به برداشت برد. و اینه خود توی که بیشتر روزید که دستت نمیاد که. به هر حال خدای متعال همه چی تو عالم قرار دادن، فقط به من گفتن قشنگ زندگی کن. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم ایکم احسن عملا. ما از شما هیچ چی نمیخوایم، میخوام فقط درست زندگی کنید، دروغ نگین، حق بازی نکنید، به حکم عقلتون عمل کنید. در این که من چجوری این ولایت رو بپذیرم، چند تا نکته مهم داره این موضوع. خب ما نمیرسیم این موضوعات رو توی جلسه بگیم، یعنی همه موضوعاتی که قرآن میفهمد اینطوریه. حاج آقا مطلبی رو فرمودن، من دیدم که بهتره ما به جای اینکه چند تا موضوع رو عنوانش رو بگیم، یه موضوع رو توجه بهش بکنیم. توجه ما به این موضوع هم به گونه ایست که خود موضوع با یه بار گفتگو کارش تمام نمیشه، یعنی واقعا یک نعمتی است که به نظر میاد که خیلی باید در موردش آیات و روایات خوند. حالا ما هم توفیق داریم در حد ظرفیت زمانی جلسه و اون چیزی که بنده توفیق داشته باشم عرض کنم. ببینید، الان من میخوام برم، فرض کنید من میدانم امام زمان علیه السلام کجان، فرض کنید میخوام برم خدمت حضرت، میخوام برم از ایشون بهره بگیرم. بهره بگیرم یعنی چی؟ یعنی از امامم که نوره، میخوام یه چیزی در وجود من بیاد که من عوض شم دیگه، درسته؟ شما وقتی که میخوان یک دانه رو بکارید، مثلا دراد، بعد این بشه مثلا بوته یا بشه درخت یا میوه بده، یکی از چیزایی که لازمه اینه که زمین چنین استعدادی رو داشته باشه. ما عادت کردیم تو کشاورزی، میدانیم که بعد دانه رو در خاک قرار بدیم، در دل خاک بذاریم، درسته؟ فرض کن اینو نمیدانستی، یکی دانه رو میذاره روی این صندلی، یکی میکنه زیر این فرش، یکی میکنه تو اون بشقاب، یکی میکنه تو اون لیوان، میگه اینو فایده نداره، هر چی هم زور بزنی فایده نداره، دانه باید بره در دل خاک. خاک رو که قرار داده خدای متعال قرار دادن، خاک خودش کار خودشو میکنه، تو نمیخواد کاری بکنی. بعضیا فکر میکنن مستند درست میکنن، تو دل خاک نشون میدن دانه چجوری شکافته میشه و میاد بالا، فکر میکنن اینا دارن این کارو میکنن. این کار قبلا هم میشده، تو داری نشون میدی فقط. در زندگی ما نیاز به یه خاکی داریم، نیاز به یه بستری داریم، نیاز به یک زمینه‌ای داریم. تا اون نباشه هیچ چی شکل نمیگیره، هیچی رشد نمیکنه. ببینید من الان اینو عرض میکنم، خواهش میکنم همراه هم شما اینو حس بکنید، با هم بیان جلو. فرض کنید من میخوام با شما رفیق شم، فرض کنید من چند بار شما رو دیدم، حالا یک محبتی تو دل هم دیگه افتاده، میخوام با هم رفاقتتون رو بیشتر کنیم، ارادت ببرزیم، درسته؟ من بنا رو میذارم بر دروغ. یعنی من میگم مثلا من که میخوام با ایشون رفیق شم، یادم باشه رفیق شدم، اگه پرسید چرا دیر اومدی، بگم ترافیک بود که هم من ناراحت نشه. یه بار من خونه بودم، نمیدونم چی شد، صبح مثلا بعد نماز خوابیدم، شد یادم نیست، زنگم گذاشتم اینه، خواب بوندم. خب تلفن من معمولا موبایل من زنگ نمیخوره، چون زنگ بخوره خب همه جلسه و کلاس همه به هم میریزه. بعد به هر صورت دیدم تلفن خونه زنگ زدن و اینا، برداشتم دیدم که مدرسه است، میگه آقا شما کجایین، کلاس شروع شده، مثلا صبح ساعت 7 داریم ما کلاس داریم. بعد مثلا 7:40 دقیقه زنگ زدم، بعد گفتم که خب من خواب موندم، الان راه میافتم میام. رسیدم مدرسه بود، ساعت 8 بود. بعد یکی از دوستان گفت حالا شما نگی خواب موندم. حالا رفتم سر کلاس، گفتم آقا ببخشید من خواب موندم، خواب موندم، ببخشید، اگرم لازم باشه این نیم ساعتو حالا با مرسی صحبت کنیم، جبران کنیم یه موقعی. هرچی میشه خودم فکرم خوب من باید یه 20 دقیقه زمان ببره که ببینم چی بگم، بعد تو کلاسم برم اونو بگم، بعدم یه مدت این دروغی که گفتم بین من و اون حائل دیگه. نه خب من دارم خودم رو خراب میکنم. ببین من میخوام با شما رفاقت بکنم، شرط رفاقت مگه صداقتی نیست؟ اصلا صدیق برای چی میگن صدیق؟ من توی رفاقت، ببین اونی که داره دروغ میگه اون خودشو خراب میکنه، اون رابطه رو به هم میزنه. مگه اون که رفیق اعتماد میکنه ایشون به من، این که سرش کلا نمیره که. من میگم دیر آمدم ترافیک بود، میگه آخه دلم سوخت براش، مثلا خدا مشکلشو حل کنه یه ماشین بهش بده. میگم نه اومدم بیام بیرون، بچه‌م مریض بود، میگه آخه خدا، این داره دعاشو میکنه، خیر رسانیشو میکنه، من دارم این رو سر خودم خاک میریزم. هیچ وقت من نمیتونم با ایشون رفیق شم، مادامی که بنام بر دروغه، به هیچ عنوان. تست کنی همین الان نشستین، تصور کنید، تصور کنید با کسی میخوان ارتباط برقرار کنید، منتها توش خورده شیشه است، توش دروغه. اگه این چسبه چسبید، دیدین گاهی مقادم یه چیزی رو میچسبونه نمیگیره، دوباره میچسبونه نمیگیره، اما گاهی وقتی میچسبونین آنچنان میگیره جدا نمیشه. الان من میخوام برم محضر امام زمان علیه السلام، شما فیلم با دروغ من میتونم با حضرت رفاقت کنم؟ چون حضرت رفیقه دیگه، خدا رفیقه، درسته یا نه؟ ببینیم بزرگواران، ما مباحث اخلاقی رو فکر میکنیم همش در بعد اجتماعیه که کار کرد داره. بله بله، تو جامعه کارکرد داره، دروغ به هم میریزه، نظام اقتصادی و نظام خانواده رو، همه اینا درسته. اما یه چیزی دیگر هم که به هم میریزه، خودتو به هم میریزه و رابطه تو رو با خدا به هم میریزه. چرا به این توجه نمی کنی؟ به خودم دروغ میگی، یعنی دعا که میخوای بکنی دروغ دعا میکنی، استغفار هم که میخوای بکنی تشریفاتی جملاتی رو میگی، با امام زمان هم میخوای صحبت کنی دروغ میگی. من خدمت امام رضا مشرف بودم، خب زیارت اول رفتم خدمت حضرت، مثلا عرض فرض کنید حاجت کردم و اینا، بعد زیارت دوم، بعد زیارت سوم رفتم، گفتم غمی که برم، گفتم حالا همینطوری دارم میگم خودمونی، بابا حق باز، این همه چیز به عنایت کردن، تو که چیزی نداشتی، چیزی نبودی، الانش هم چیزی نداری، بهت آبرو دادم. گفتم آقا ببخشید من اونایی که گفتم هیچی هستن، اومدم میگم اینو دادین، اینو دادین، اینو دادین، اینو دادین، خراب کردم، اینو دادین، قد ندونستم، اینو دادین، ضایع کردم. بعدم من به شما بگید بدم به من چی بدین؟ یکی از دوستان ما میگفت تو همین سفر، گفت من استخاره کردم مثلا یه کاری انجام بدم و فلان، استخاره اومد خیلی خوبه و جبران گذشته و فلانی حرفا، و گفتش که رفتم پیش امام رضا که بگم که مثلا یا علی ابن موسی رو جبرم پیش خدا بگم خدایا حالا تازه فهمیدم 10 سال منو زجر دادی، مثلا گرفتار فقر بودم چون وضعش خوب شده بود، گرفتار فقر بودم فلان، عجب استخاره اومد، خواستی بگی جبران گذشته میخوام بکنم. گفت رفتم توی سن که برم، گفت نمیدونم اتفاقی که به من گفتش ببین جبران گذشته یعنی تو بری بگی غلط کردم، گذشتم و میخوام پاک کنم. میگه همچون متحیر موندم. آدم مغرور همه مشکلاتو میزه به بیرونیا، آدم صادق به خودش نگاه میکنه. صداقت یه زمینیه، اگه نباشه شما هر عملی میخواییم بکنید، هر کاری میخواییم بکنید نمیشه. ما مشرف شدیم عتبات، خدمت یکی از بزرگواران گفتیم مثلا تجربه دارن، نصیحتی توصیه، که آقا هر حرمی خواستی برید، اصلا سفر خواستی برید، بگو ربه ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدق و جهنی من لدن که سلطان النصیر. ما فکر میکنیم اهل بیت علیهم السلام مثل این مثلا معلمایی که تذکر میدن به آدم، مثل یه تذکر اخلاقی دادن. نه ببینید، صدقه از صدقه، صداقت از صدقه. ما اینجا نشستیم میگیم حضرت صدیقه یا زهرا سلام علیها، میگیم حضرت یوسف خدای متعال سر به زنگاه کمکش کرد، اینجور اینجور اینجور. چی بود حضرت یوسف؟ صدیق بود دیگه، قرآن میگه دیگه، افتنا فی سبع بقرات سمان، رو راست بود با خدا، دروغ نمیگفت. بزرگواران، من به دیگران دروغ میگم، کم کم به خودم هم دروغ میگم، با امام زمانم هم دروغم، با خودم دروغ میگم. این خاطره رو بگم برای این که ببینید اون رگ دروغگویی کجاها خودشو اثر میذاره. یکی از دوستان جوانی بود، علاقمند شده بود به یه خانومی، بعد گفت چیکار کنم؟ گفتم خب کاری نداره، خب ازدواج کنید، برین همون از طریق معمول برین خواستگاری. بعد گفتش که خب پدر مادر من راضی نمیشن چون خانواده به تیپ ما نمیخورن. گفتم که خب با خانواده صحبت کن. و بعد چند جلسه گفت راضی نمیشن. خلاصه گفتم مثلا دعا کن، مثلا نذر کن فلان، همین کارا رو کرد و فلانی حرفا. بعد یه 5-6 ماه نمیشد دیگه، برای تیپ خانوادگی نمیخورد. گفتم با دختر خانم مثلا میخوای صحبت کن، اون تیپشو عوض کنه. بعد دیگه یه بار بهش گفتم، یکم داشت تو این درگیری بود که چرا خدا حاجت منو نمیده، چرا نذر فایده نمیکنه. گفتم که ببین فلانی تو مشکلت چیه؟ گفت آقا بعد این 5-6 ماه تازه میپرسید مشکل من چیه. خب مشکل من همینه، میخوام با این ازدواج کنم دیگه و این حاجتم بردم به درگاه خدا. گفتم نه مشکل تو این نیست. گفت بعد چیه؟ گفتم مشکلت اینه که دلت بنده این خانومه دیگه. خب گفت همینه دیگه، مگه فرق میکنه؟ گفتم آره فرق میکنه. گفت یعنی چی؟ گفتم برو به خدا راستشو بگو، بگو دلم بنده این خانومه، دلمو آزاد کنید، راحت کنید. فکر کرد، گفت نه اینو نمیتونم بگم. ببینید بیادن چقدر راحت دروغ میگه. من نمیرم به خدا بگم خدایا مشکل من اینه که دل من در گروه اونه، من دلم در تنگیه، اینو علاج کن، به اون برسم باشه، نرسم دلمو آزاد کن. ما به خدا میریم دستورالعمل میدیم، ما به امام زمان دستورالعمل میدیم، اصلا شرط رفاقت این نیست. آدم دعایی که اهل بیت علیهم السلام فرمودن به دست ما رسیده، آدم میخونه از این صداقت متعجب میشه. من باز این خاطره رو جسارت خدمتتون شاید عرض کرده باشم. یه شب 23 ماه مبارک رمضانی بود، من قبلش خیلی تدارک کردم که شب 23 خسته نباشم، یعنی روز قبلش کار نکنم، کلاس نرم، همه فعالیت‌ها رو محدود کنم که شب 23 حداقل بتونیم چند تا دعا بخونیم. خب بالاخره حالا بی احتیاطی خونو هرچی برعکس شد، کار اینقدر زیاد بود، افطار که کردم یه چند تا مثلا چیز خواستم بخونم، نه اصلا نمیشه، یعنی از شدت خستگی گفتم خدایا چی شد. بعد گفتم خب باشه دیگه، حالا بعد کارش که نمیتونم بکنم، دعای بلند که آخه آدمم چیز دیگه، اهل کاسبیه. گفتم من ابو حمزه رو بخونم، 1/4 اولش خوابم میره، قدم برم 4 تا دعای کوچیک بخونم، 4 تا عمل کوچیک، بالاخره 4 تا عمل انجام دادم اونجا، یعنی 1/4 انجام ندادم کمی حساب کردم، رفتم گفتم مفادی وام میکنم، هرچی عمل کوچیک بود تون تون انجام میدم دیگه، یه کاری کرده باشم. همینجور مفادی وام کردم، مثلا این دعای نیم صفحه‌ای داره، یه نماز دو رکعتی داره برای پدر مادر بخشیده میشه، اینا رو داره، تون تون انجام دادم. بعد یه عملم نوشته بود که سر به سجده بگذارد و به گناهان خود مثلا اعتراف کند، اینو رد کردم. بعد رفتم جلو دیدم خب چرا من اینو رد کردم، دیدم خب نه دعایی نه نمازی، آخه کار فارسی نوشته. گفتم ما که قرارمون این بود، خب برمیگم اینم انجام میدیم. سر به سجده گذاشتم، اعتراف به گناهانم بکنم، دیدم خب من که گناهی ندارم چه اعترافی بکنم. بعد سر تو سجده بود، دیدم خب خیلی بده آدم گناه بگه من گناه ندارم، که نمیشه که، من باید اعتراف بکنم به گناه. یکم مکس کردم، تلاش کردم یه گناهی خب من یادم بیاد. خب یاد یه معصیت افتادم، گفتم فارسی، گفتم چون هست که مثلا آدم بگه به زبان بیاره، گفتم خدایا من اون کسی هم که اون گناهو کرده، ببینید من دارم راستشو میگم، یه آدم خوابالوده، یه آدم خسته، یه آدمی که البته نمیخوام بگم سنبل میخواد بکنه عملو، ولی میخواد فقط عمل رو انجام داده باشه، میخوام محبت خدا رو ببینید. سر به سجده گذاشتم، ببینید بدترین حالت اینه که آدم احساس کنه گناه نداره دیگه، دیگه از این بدتر چی میخواین شما؟ تو اونجا برای یه گناه یادم اومد، گفتم انا الذی فلان، به فارسی خدای من اون کسی هم که فلان. یه دفعه اینو گفتم، سه تا گناه یادم افتاد، اون سه تا رو گفتم 10 تا یادم افتاد، 10 تا رو گفتم، یه دفعه باز شد. سرتون درد نیارم، یه چند دقیقه گذشت، من تو سجده های های گریه میکردم، اصلا داغون. بعد چند دقیقه انگار یه کسی بیاد مثلا بزنه پشت سر به آدم که بلند شو، بلند شو. هستش دیگه توی اون خطبه حضرت هست که ان اوزارکم ثقیلتون من ذنوبکم، اینجوری که آدمه، خففوها به طول سجودکم، پشتتون سنگین از گناهاتون، تو سجده یکم مکس کنید، طولانیش کنید. خففوها یعنی چی؟ یعنی یکی میاد یکی یکی این بارا رو ور میداره، سبوک میشی، از سجده بلند میشی، به شرطی که راستشو بگی. من میرم پیش خدا فکر میکنم خب من که مشکلی ندارم، من برای فلانی دعا کنم اون مشکل داره، اون بدبخته، اون خرابه، ما که خوبیم. که شما روایات باب صداقت رو بخونید، آیاتی که راجع به صداقت بخونید، این آیه رو بذارید من تلاوت بکنم انشاءالله خدمتتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه سوره مائده یه قسمتی داره که حواریون به حضرت عیسی علیه السلام میگن که خدای مثلا میتواند هل یستتی و ربک ان ينزل علینا مائده من السماء، بعد حضرت میگن که این چه حرفیه، و بعد خدا میگه من نازل میکنم، و من یکفر بعد و فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احد من العالمین، اگر کسی بعد از این بخواد دیگه مثلا تخطی بکنه اینطور. بعد از این آیه خدای متعال میفرماین در آیه 116 مائده، بسم الله الرحمن الرحیم، و از قال الله یا عیسی، و از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی به مردم که مرا و مادرم را دو اله بگیرید از غیر طریق خدا و در برابر خدا. قال سبحانک، خدای تو منزهی، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اصلا من چه جایی داره که به می حرفی بزنم که حق نیست، برای چی گفته باشم؟ ببینید نگاه کنید خدا پرستی رو، ان کنت قلته فقط علمته، اگه گفته باشم تو میدونی، خدا رو داره میگه، خودش میدونه نگفته، بازم اگه تو بگی گفتم باشه، تو میدونی دیگه، تعلم و مافی نفسی، تو میدونی در درون من چی میگذره، ولا اعلم و مافی نفسی، من نمیدونم برای چی این سوال از من میکنی، من نمیدونم چیه داره اتفاق میفته، انک انت علام الغیوب. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، خدای من هیچی نگفتم به اینا بجز اون که تو گفتی، ان عبد الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. خدا من همونی که شما گفتین گفتم خدا رو بپرستید اینها. بعد ادامه داره آیه ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اگه عذابشون بکنی که خب اینا بندگان تو هن، خطا کردن، مملوکن، در ملک تو اومدن کار خلافی کردن، خودت میدانی. اگرم ببخشی دیگه توی عزیز حکیم. قال الله، حالا خدا اینجا چی میگه؟ هازا یوم ینفع الصادقین صدقا. لا اله الا الله، اون روزی که صداقت فایدهشو میرسونه این روزه. لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم. این آیه 119 مائده است. من گاهی به دوستان میگم امام زمان علیه السلام تشبیه بیارن اینجا، به من میگن که میشه این موبایل توی دقیقی به من توی موبایل حالا الحمدلله نیست، پناه بر خدا، عکس ناجور دارم، کلیپ ناجور دارم، غیبت مردم، تهمت مردم، آب ریختن مردم، صدای دروغ، همه اینا هست. میرم خدمت حضرتشون، میگن که ببخشید آساب از دهان من اینجوری میگم، حضرت میگن که خب این پسوردش چیه؟ میگم ای آقا من هول شدم یادم رفت که شما نبینید اونا رو، بریم الان خونتون آقا، الان بذاریم من برم یه ساعت زودتر جمع جور کنم، کامپیوترم رو درست کنم، اون ماهواره رو جمع کنم، اون حق بازی ها رو. کدوم از ما الان امام زمان بیان از بیرونی ترین قسمت زندگی تا درونی ترین لایه های قلبمون و دلمون اجازه میدیم امام زمان برود پیدا کنه؟ راستشو بگین، هر مقدار که اینجور هستین شما منتظر امام زمانی و شما حکومت امام زمان رو میپذیرین. من به هر مقدار که بدو به بچه ها میگم ببین اگه امام زمان اومد نگی به امام زمان من دیروز نمازم قضا شد، به خانمم میگم نگی به امام زمان من پریروز این کارو کردم، هیچی نگین جلوی حضرت. خب ببینم این زندگی کثیفی که خدای نکرده من دارم کی داره زجرشو میکشه؟ کسی که تو کثیفی زندگی میکنه کی داره این بوی تعفن اذیتش میکنه؟ شماها که نمیدونید، که شماها که خوشبینین به من، چون خدا ستار العیوبه. ببینید کم من جمیلن، چقدر چیزای قشنگ زیبا، اصلا من اهلش نیستم، لست و اهلن لو نشرت، تو اونو پخشش کردی، مردم از من بوی عطر به مشامشون میرسه، من دارم خفه میشم از خودم. صداقت یعنی این، صداقت یعنی این. ببینم اگه کسی صداقت نداشته باشه میتونه دعا کنه؟ میتونه بگه یا صاحب از زمان؟ اصلا میتونه اینجوری حرف بزنه؟ گاهی آدم یه جملاتی رو میخونه، عرض کردم میدان این بحث زیاده ها، حضرتشون تو اون وصیت دارن به امیرالمومنین میگن من دروغ نگفتم. وای وای وای، من خدمت خانومم که رفتم برای خواستگاری، یکی از عزیزان بزرگتر که خدا رحمتش کنه چیزایی گفت، نکاتی گفت، من خدمتشون گفتم فلانی من بنام بر اینه و دوست دارم که تو زندگی دروغ نگم، هر چی شد شما از من بپرسی من راستشو بهت میگم. سخته؟ بله سخته. بله موجب میشه من کاری نکنم که بعدن میخوام راستشو بگم آبرون بره، خب معلومه دیگه. بله دیگه سخته. بله حالا دروغ گفتی، خب باشه، صفحه وجودت کثیف شد، باشه، نگران نباش، برو استغفار کن. ببینید بنده استغفار از دروغ رو یاد نگرفتم. چند نفر از ما روزه رفتیم، گریه کردیم، زیارت رفتیم، چند نفر از ما جز دعاهای اولمون این بود که خدایا منو راستگو کن؟ اصلا این نیست تو دعای من. خدایا اون گرفتاری محل کن، ماشین میخوام، خونه میخوام، اینا رو میگیم، اون اصل اون زمین رو نمیخوایم. دانه های خوب میخوام، میوه های خوب میخوام، اون زمینی که باید تو اون بره که این رشد بکنه. مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه اصولها ثابت و فرعها فی السما توتی اکلها کلهین به اذن ربها. خب حالا ما یه مقدارم دیر شروع کردیم، حالا همین مقدار انشالله بهره، من خودمو میگم بهره ببرم. شیطان منو فریب میده، میگه که ببین تو دروغ گفتی به درد نمیخوره، تو خیلی دروغ میگی. ما یه معلمی داشتیم، کلاس اخلاق داشتیم دوم دبیرستان، خدایشون حفظ کنه، یه چیزی به ما یاد داد خیلی جالب بود، چه ساده ایه، ولی ما اونجا خیلی علاقمند بودیم چون فضای انقلاب و قبل انقلاب بعد انقلاب خیلی فضای خاصی بود از نظر معنوی، فضای خاصی بود از نظر مثلا مسائل دینی و اخلاقی و تربیتی، خیلی عجیب بود. بعد ایشون راجع به غیبت صحبت کرد چند جلسه، بعد گفت یه کاغذ بذاریم پیشتون، غیبت کردین بنویسید. بعد آدم خب گاهی دوست نداره دیگران کاغذ آدمو دیدن بفهمن ما اینجا چی نوشتیم، حالا با یه علامتی آدم مینویسه برای خودش. ما این کارو کردیم، من یادم کاغذ گذاشتم تو جیبم، روز اول یک دونه غیبت نکردم، روز دوم یه دونه غیبت کردم، روز سوم شد دوتا، چون اون گرمی اون حرف داشت از بین میرفت. ولی یه نمودار اینجوری داشت، از صفر اومد بالا، دوباره اومد پایین، یه نوسان کرد و لطف خدا این تمام زمان اون موقع، الان من نمیگم، اون موقع به صفر رسید. چطور همه چی برنامه ریزی میخواد، چطور ویژن و میژن و مهندسی و فلان و اینا و نمیدونم همه اینا رو باید بگیم، چی نگاه آرمانی و فلان. خب ببخشی این سازمان مهمتری یا تو مهمتری؟ برنامه‌ت کو برای دروغ نگفتن؟ ببخشی این کاغذتو نشون بده تو جیبت گذاشتی که شبا می‌نویسی چند تا دروغ گفتی، هر وقت گفتی زب در می‌زنی. هیچ، اصلا کسی که مهم نیست منم، مدیریت سازمانی می‌خونم، همه این کارا رو می‌کنم، کنترل پروژه، همه اینا رو بلدم، اصلا خودم هیچ چی فراموش شدم. ببینید بزرگواران اینطوری میشه، ببینید دنیا حقه، دنیایی که خدا خلق کرده، نظام خدا حقه. استاد ما تو دانشگاه، ما که مهندسی میخوندیم، یه مثال زد، گفت فلان شرکتی که حالا اسم نمیبرم، اتومبیل سازی و اینها، اون سالا، نه الان که اینترنت و همه اینا اومده، داشت ما یاد میداشت طراحی مهندسی، گفت این توی پیچای چرخ توی ریختگری اشکال ریز پیش اومده بود، بعضی از پیچا یک رگه خیلی خیلی ناپیدای نازک لای پیچا بود، مثلا بعد فرض کن چندین کیلومتر که ماشین میرفت یه دونه از این پیچا میبردید کنده میشد. اون موقع ها اینترنت اینا نبود، میگه به همه نامه نگاری کرد، گفت ماشیناتونو برگردونید، خواستین ماشین جدید میدیم، خواستین خلاص خسارتو میدیم. من میگم کسی که اینجوری عمل میکنه این میشه که شما الان میخوای ماشین بخری میری سراغ اون شمای شیعه مسلمان فلان. خریدی؟ خب مگه تو شیعه نیستی؟ مگه مسلمان نیستی؟ مگه ازت نگفتن آبروی ما رو نبر؟ مگه نگفتن زینت ما باش؟ مگه این دستور نیست؟ ببخشید یا صاحب زمان، مگه این تقاضای امام از تو نیست؟ ببینید یه موقع از آدم یه کاری میکنه آبروی خودش میره، یه موقع از آبروی باباش میره، بعد چی میگن؟ خدای ببخش، میگن لعنت به پدر مادرت. نه، گاهی هم میگن خدا پدر مادرت رو رحمت کنه. تو شیعه ای یه کاری میکنی طرف به مولای تو اهانت کنه، شما میگی امام صادق امام منه، بعد خودت صادق نیستی، بعد طرف با تو برخورد میکنه میخواد جذب دین بشه. چقدر کاسب، چقدر تاجر رفتن خارج تجارت کردن، اطرافشون همه شیعه شدن به خاطر سلامتش، به خاطر امانتش، به خاطر صداقتش. و چقدر گوینده مثل من، نویسنده، استاد دانشگاه، معلم، دروغ گفتن، کسانی رو تحویل دادن که به هیچ دردی نمیخورن. فایده نداره، دروغ هیچ بنایی رو نمیذاره بره بالا. طبقه یک زدی، دو، سه، پنج، فرو میریزه. ده، همه میان دارن نگاه میکنن، فرو میریزه. نه توش زندگی میکنی، فرو میریزه. صداقت نمیشه، فایده نداره، هیچی نمیشینه. صداقت اصل ریش است. تو خودمون نگاه کنیم، بزرگواران، هر کی تو خودش نگاه کنه، اصلا بیرونو ولش کنید، ببینید شما در درونتون قصد میکنید دروغ بگین، از اون موقع قصد میکنید احساس ناپاکی میکنید، تا اون موقع خاطرات این دروغ هست و آثار این دروغ هست. آقا من اینو به دروغ ساختم، به شما فروختم، هر وقت میبینم از خودم متنفرم. نمیشه دیگه. حالا من دروغ خودم که نباید بگم، آدم که اینجا نباید اعتراف کنه، ولی خب نمونه های صداقت شو آدم وقتی بگه، آدم بفهم آثارش چیه. پناه بر خدا. خب اون ولایت وقتی میخواد پذیرش بشه، تو این زمین بشینه، این زمین باید صداقت درش باشه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. این باران رحمت خدا، این ولایت امام زمان، این عنایت و محبت علت دوام اونها، این علم مسبوب، این علم ریزان، این دریای بیکران رحمت، این عنایت مداوم امام زمان علیه السلام، این انا غیرهم مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. پس کجای وجود منه؟ من یک زمین سنگم، هرچی آب میریزی نفوذ نمی کنه. خب تو این دانه در نمیاد. من یه زمین شورزارم، من یه زمینیم که توش پناه بر خدا کلی کثافت و خراب فایده ندارم. باید درونو پاک کرد. جاروب زن به خانه و پس می من طلب. فایده نداره اینجوری که. حالا خیلی ساده است، خیلی ساده. امروز امتحان کنید، برید خدمت هر کی از اهل بیت علیهم السلام، برید خدای متعال، بنا بذارید به راستگویی، عجلم نکنید. جمله اول یه چیز نیم بند کلیشه ای آدم میگه، جمله دوم بالاخره اینقدر آدم باید بگه، میگم ببخشید منظورم این نبود، نه بابا اصلا این نبود، حاجت من، مشکل من این نیست، تا آدم بخوره به اون صداقت، وقت اونجا آدم طعم محبت میچشه. ببین طرف به تو محبت میکنه، ولی چون تو ریگ تو کفشته، محبت رو حس نمیکنی، اون خلوص و اون صداقت رو حس نمی کنی. خب سوال در این بود من چگونه این ولایت رو بتونم بپذیرم، چگونه این طعمش رو بتونم بچشم، من چگونه می توانم عنایت حضرت رو جذب بکنم. عرض بنده این بود تا این صداقت نباشه اصلا بحثای بعدی در نمی گیره، فایده نداره. حرف داریم می زنیم. من اینجا نشستم، میدونم به شما بدی کردم، به او دروغ گفتم، آبرو او رو بردم، چجوری میشه؟ این آقای عالی داشت صحبت میکرد دیروز یکی از آشناها گفتش که آقای عالی صحبتی کرده تو بیت رهبری، صحبت کرده بود، گفت خیلی جالبه، من گرفتم دیدم داره تکرارشو میذاره. حالا بالاخره هر کی یه چیزایی علاقه منده، آقای عالی صحبت میکنه، چند تا از این کسایی که تلویزیون صحبت میکنن خیلی برای من صحبت کردنشون جذابه، من فرصت نمیکنم گوش کنم، ولی هر وقت صبح مثلا گاهی میذاره صبح زود، یا مثلا یه موقعی ظهر مثلا قبل مثلا نمازی بعدش، اگه بتونم وقت داشته باشم بالاخره چند دقیقه هم شده نگاه میکنم. خیلی قشنگ ایشون گفتش که این آقا مرتضی حائری، البته بعد بیان ایشون باشه نه بیان من، گفتش که خب ایشون از علمای بزرگ بود و او میشناسد، من نمیشناسم، البته منم کمی میشناسم. گفتش که قصد زیارت امام رضا علیه السلام میکنه، میگفت ایشون عجیب به امام رضا علاقه داشت در میان همه اهل بیت، میگفت قصد زیارت میکنه و خودشو مثلا مهیا میکنه بره زیارت و که مثلا حواسش به جای پرت نشه فلان اینا. من که داشت تو مسیر میرفت یکی از آشناها میبینتش با یه شوری میاد سلام علیکم حاج آقا، که مثلا بیاد و یه معانقه کنه و فلان، ایشون هم یکم یخ و سرد جواب میده که اون بره کنار که این بتونه به مثلا زیارتش برسه. بعد خلاصه او میره و بعد این میره به طرف اینکه وارد بشه تو محوطه حرم و اینا. بعد ایشون میگفتن یه آقایی رو که مشهدیه او میشناخت، آقای حائری میشناخت و میدونست که مثلا از حالا به تعبیر ما از اولیای خداست، گفت برگشت بهش گفتش که آقا گفتن تو نیا، کسی که محبتش نسبت به امام رضا علیه السلام شدیده. گفت اینو که گفت من اصلا به هم ریختم، همون لحظه دوزاریم افتاد. برای چی گفتن؟ خلاصه برگشتم و رفتم به هر زحمتی بود اون خونه اون آشنامون رو پیدا کردم، پرسان پیدا کردم رفتم پیشش. خلاصه گفتم آقا غلط کردم، تعبیرش گرفتم، در آغوشش گرفتم، گفتم حلال کن. خیلی اصرار کردم، بالاخره اون گفت این حرفا چیه، من میدونستم شما فلان. خلاصه من گفت برگشتم حرم، دیگه روم نشد برم تو. گفت همینجوری تو سن دور میگشتم، دور همون آقا رو دیدم. من گفتش که آقا گفتن بیا تو. من سر شیعیان حضرت کلا میذارم بعد میرم پیش امام زمان، میشه؟ من میخوام بیام توی مجلس، بچه صابخونه رو بالا میذارم، هولش میدم اون طرف، میام تو، بعد صابخونه منو تعبیر میگیره. بابا هر چیز قاعده ای داره. من اهان علی ولیان روایت دیگه. ببین شما حقوق مؤمن رو بخونید توی اصول کافی، توی کتابای روایی بخونید. کسی که مؤمنی رو بترسونه، بترسونه، اینو برای ما عادی شده، برای همه ما عادی شده. بترسونم دلش بریزه. به هر حال اهل بیت تربیت رو به ما یاد دادن، اصول تربیت رو یاد دادن، ارکان تربیت رو یاد دادن. من معلمم، بچه ها رو میترسونم با کلک، با حقه که چهار تا صفحه بنویسن. من میخوام تربیت کنم، بعدم میخوام برم پیش امام زمان بگم که آقا یا صاحب زمان من اومدم عنایتی بکنی. نمیدونم. پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. اینی که آدم حسرت میخوره روز قیامت کش اینه ها. آدم اینه در دریای رحمت غرق بوده، یه جرعم ننوشیده، نعمت همه وجودش رو فرا گرفته. این خداستا، داریم راجع به خدا صحبت میکنیم. خدا که نمیاد بگه من کریمم، غفورم، غفارم، رحیمم، بعد وقت بگیم خدای مثلا با پیمانه به ما نعمت دادی. میشه هم چیزی؟ نمیشه. مشکل از منه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله. این روایت رو که نقل کردن، ورقه نقل میکنه از خود امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرتشون این فرمایش رو فرمودن. خود مشغول غسل دادن شدم. معمولا کارهای میت رو دیگران انجام میدن، اون کسی که خودش صاحب عزاست او رو آرامش میکنن. خود مشغول غسل دادن شدم. طبق وصیت آن بانو او را در درون پیراهن بیان که پیراهنش را از تن بیرون آورم غسل دادم. به خدا سوگند پاک و پاکیزه بود. حالا اینجا دیگه حضرت نمیگن که در این غسل دادن، سلام علیکم آقا و رحمت الله، دستشون بازوی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو هنگامی که خواستم بندهای کفن را ببندم، ندا دادم یا ام کلثوم، یا زینب، یا سکینه، یا فضه، یا حسن، یا حسین، هلمو. ببینید، تصور کنید، ببخشید یا صاحب الزمان، ما بالاخره، ببخشید، ما اینجوری چی میگن بچگانه و اینجوری میریم جلو. شما فرض کنید که فرزندان حضرت صدیق همه منتظرن، پدرشون غسل دارن میدن، هیچ کس حرف نمیزنه، امیرالمؤمنین باید تعیین کنه. توی تشییع جنازه و اینا یکی از چیزایی که مرسومه اینه که وقتی همه کارا انجام میشه، اون موقع که میخوان جنازه رو بذارن تو قبر، میگن آقا برین کنار، اون نزدیکانش بیان خداحافظی بکنن. ما یکی از بستگان نزدیک ما اون زمانی که جنگ بود و اینها، وقتی شهید شده بود، خب رفتن برای تشییع جنازه و من توفیق داشتم، بودیم و همه چی خوب بود و خوب بود و خوب بود و مادرش از اون محجبه های چشمی، بعد محرم من بود دیگه، میگم نزدیک ما بود، بعد همه استوار میرفتن. اون موقع هم اینجوری بود دیگه که آدم نباید بشکنه. رسیدیم کنار قبر و گفتن خب برن کنار همه اونایی که اهلن بیان خداحافظی کنن. بعد گفتن حالا برین کنار خانوما بیان، چون خانوما نمیتونن که بین مردان باشن. خانوما که آمدن، یه مردانی که محرم بودن یه حائلی درست کردن که دیده نشه. مادرش اومد بچه‌شو دید، چادر رو پرت کرد، مو رو پریشان کرد، زار زد. این نشون میده مادر منتظر این لحظه بوده با بچهش خداحافظی بکنه. این لحظه وداع لحظه بسیار سختیه. حالا ما اینجوری داریم میگیم بچه های امیرالمومنین همه اینجا نشستن، بچه های حضرت صدیقه، بابا کی اجازه میده ما بریم وداع بکنیم؟ حلمو تزودو من امکم، بیاین بیاین از مادرتون بهرتون رو بگیرین. فازل فراق، تموم شد دیگه، تموم شد دیگه، باباتون غریب شد، شما یتیم شدیم. کودکان دلسوخته که بیتابانه در انتظار بودن به سرعت به سوی پیکر مادر آمدن و به سان پروانه بر روی شمع که بر روی شمع می افتد خیشتن را بر روی آن نازنین بدن انداختند. امام حسن، امام حسین علیهم السلام با آه و ناله با مادرشون حرف می زدن. امیر مؤمنون اصلا فرمودن دقت کنید، خود حضرت، اینی من امیرالمؤمنین اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم، انها قد حنت و انت و مدت یدیها، به خدا رو گواه میگیرم که حضرت صدیق از درون کفن یه آه و ناله جانکاه کشید و مدت یدیها، دستان مبارکشون از کفن بیرون آوردن و فرزندانش را به سینه چسبان و زمتها الی صدرها ملیان. گاهی موقع آدم اینا رو اعجاب میکنه، اینا نه ببینید، این من دیشبم عرض کردم، ببینید این قضیه رو دشمنم نقل کرده، شمر آمده همه رو ملامت میکنه، شما بی عرضه نمیتونید کاری صورت بدین، خودش رفته در گودی قتلگاه، سر رو جدا کرده آمده بیرون، میگه ملعون تو که این کاری که میخواستی بکنی کردی، چرا میلرزی؟ گفت صدای یک بانوی رو شنیدم که گفت عزیز مادر حسین و ازا به هاتف من از سما، یه هاتفی از آسمان گفت یا ابوالحسن ارفع هما فلقد ابک یا والله ملائکت از سماوات، بلندش کن، بلندشون کن این دوتا رو که به خدا قسم ملائکه آسمان به گریه افتادن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ینقلبون.